سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 25 ماه می 2013 و 4 خرداد ماه 1392. عزیزان می‌دونن که در این هفته‌ای که گذشت یک سلسله اتفاقات تعیین کننده در کشورمان صورت گرفته که برنامه امروز رو در واقع همش رو اگر برسم وقت راجع به سوریه صحبت خواهم کرد که در واقع الان ارتباط مستقیم با وضعیت ایران داره و کل منطقه، برای اینکه کل منطقه در معرض یک خطر بزرگه، باید اخبار رو از لابلای روزنامه ها و ارتباط دستگاه های ارتباط جمعی بیرون کشید و آدم ببینه که در پشت این تحرکاتی که الان جان کری یک هفته است توی منطقه است، از عمان گرفته با سلطان عمان، سلطان قابوس و دادن کلی اسلحه برای محاصره نظامی ایران که قبلش به امارات، به بحرین هم که پایگاه دریاییشون اونجاست، به قطر، به عربستان، به تمام اینها و البته اسرائیل که با همه اینهاست و ده ها میلیارد دلار اسلحه، تمام این برای به حساب محاصره نظامی ایرانه و الان دارن راجع به سوریه تصمیم گیری میکنن که قرار کنفرانسی تشکیل بدن، ولی از حالا سر و صداش هست که در واقع این اپوزیسیون یا به اصطلاح اونایی که مخالف دولت بشار اسد هستن، اولا که ده ها پارن، اینا ده ها شعبن که در درجه اول واقعا رهبریشون به دست القاعده ها، سلفی ها و اونایشون که تازه خوبن اخوان المسلمین ها که به دلیل اختلافات درونیشون نمیتونن تصمیم بگیرن، برای اینکه دولت سوریه تصمیم گرفته و از طریق به اصطلاح نماینده شوروی اطلاع داده و خودشونم اطلاع دادن که در این کنفرانسی که قرار ماه جوان در ژنو دو تشکیل بشه، به ژنو یک که اصلا وقعی نذاشتن، یک سلسله اونجا توافقاتی شده بود هم کوفی انان هم بعدش عرصت که براهیمی، همه اینها در واقع به دلیل اینکه همینجوری سیل اسلحه به طرف این شورشیان یا واقعا تروریست های جانی آدمخوار، یعنی در حقیقت کنیبال، خود به حساب روزنامه های اونجا کنیبالیزم یعنی آدمخواری، در حقیقت اینا آدمخوارها نذاشتن تا الان و فقط همینجوری مشغول نابودی کشور سوریه هستن و به هر حال همه اینها و بعدش هم اخیراً ما می‌دونیم که حزب الله اومده و در شهر قصیر یه مقدار برای اینکه نزدیک مرز چیزه و بخش‌های از اونجا در واقع امنیتشون به دست دولت و مردم لبنانه برای جلوگیری از خطر برای لبنان، در نتیجه حزب الله اینطور که معلومه به اصطلاح اومده به دخالت کرده و الان دارن اینا متهم میکنن که این آره ایران و حزب الله دارن دخالت میکنن، پس بنابراین این تبدیل به یک مسئله منطقه‌ای شده و این آقای جرس و پرس و اینا هم دقیقا دنباله همین حرفایی که به اصطلاح عربستان و قطر و امریکا و فرانسه میزنن، اونم همینو چیز میکنه و در نتیجه این ارتباط مستقیم واقعا پیدا میکنه با ایران که دارن به اصطلاح آماده اینن که در حقیقت رژیم سرکوبگرتر بشه، فشارش بر مردم بیشتر بشه تا شرایط آماده بشه و الان در واقع با رد به اصطلاح کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی داره این مسئله، عزیزان ببینن در همین اوان در حقیقت به طور تقریبا همزمان در سنا و به اصطلاح در کنگره امریکا ببینید چه به اصطلاح قطعنامه‌ای دارن میگذرونن که در حقیقت مقدماتی هستن برای حمله نظامی برای اینکه یکی از قطعنامه هاشون میگه که اگه اسرائیل برای امنیت و حفظ خاکش، مردمش، سرزمینش، تو گویی الان به طور قطع ایران میخواد در حقیقت اسرائیل رو به خطر بزرگ برای اسرائیله. اگر برای حفظ امنیت خودش به ایران حمله بکنه، یعنی اگه اسرائیل حمله بکنه برای حفظ امنیت خودشه، نه برای نابود کردن ایران، امریکا هم وارد میشه. همه اینها رو و این چیزایی که آقای رفسنجانی، حالا من گزارشاتی رو که میخونم در صحبتی که برای به اصطلاح اون اعضا و فعالین ستادی که تشکیل داده بودن که رژیم خرد و متلاشیش کرد و یا تعطیلش کرد، صحبت براشون کرده، هشدار داده که من بخشایی از صحبتهایی رو که آقای رفسنجانی کرده برای عزیزان میخونم، که اینا تمام از درون این ستون و استوانه رژیم بوده، از ابتدا و در بسیاری از چیزها دخیل بوده، در سرکوبها، در ادامه جنگ به مدت 6 سال، کشتار بسیار، همه اینها رو دخالت داشته. رفسنجانی ستون و استوانه این رژیم بوده. ولی در این شرایط عجیبه واقعا که چطور جنبش مردم از پایین، به قول اکبر گنجی یک عالی جناب سرخ پوش رو به تدریج میاره که میتونه به یک عالی جناب سبز پوش تبدیل بشه. جنبش سبز این کار رو میکنه. حالا من گزارشات رو از ایران برای عزیزان میخونم. بنابراین امروز بیشتر یا در حقیقت همه برنامه مربوط به این خواهد بود و اولین کاری که اولین چیز عبارت از اینه که یک مقدار گزارشات نسبتاً مفصل هست و چون از داخل، بنابراین امیدوارم که عزیزان خسته نشن، یک مقدار مفصله. با حذف کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی برای ریاست جمهوری که در بد و ورودش برابر به فراخان نیروهای بسیج که چطور نظامی شد و صدا و سیما که چه نعره‌های علیهش کشید، از طبقات و لایه‌های مختلف اجتماعی در اقصانقاط کشور، از روستاها و شهرها و کلان شهرها گرفته تا دوایر کشوری و لشکری و استقبال بیش از 70% مردم به وی، ببینید چه شرایطی شده که خود بسیج آمار گرفته قبل از اینکه ردش بکنه و این آمارش رو به جنتی خبر داده که 57% از آراء مردم قطعیه، ولی 10 تا 15% هم بهش اضافه خواهد شد و در نتیجه رأیی که خواهد آورد 70% خواهد بود. در اونجاست که تصمیم میگیرن قاطعانه ردش بکنن، برای اینکه اینها احساس کردن تمام شواهد نشون میده. حسن خمینی قبل از اینکه ردش بکنن پیش خامنه ای بوده و بهش هشدار داده، بعدش هم رفته و هشدار داده و خامنه ای نپذیرفته. اینها از ترس یک حرکت نه تنها شبیه 76 دوم خرداد، بلکه به ویژه از حرکتی مثل 25 خرداد 88 میترسن و میدونن که این حرکت شاید حتی از اونم بزرگتر باشه، برای اینکه بخش‌های در عرض این 4 سال اینا ریزش‌هایی که کردند. حالا برای عزیزان عرض میکنم که چه بخش‌هایی از رژیم در عرض همین چند وقت و در عرض همین یک هفته، همین هفته گذشته، از رژیم جدا شدن. از خانواده آیت الله خمینی گرفته، هم دخترش هم نوش، از آیات اعظم گرفته، از بازار گرفته، از حتی سران در واقع هم ارتشی و هم سپاه و بسیجی که قبلا بودن و بیرونشون کردن و الان باز بیرون انداخته شدن، همه اونها، حالا غیر از اونهایی که در جنبش سبز بودن، الان بخش‌های وسیع از بخش معتدل و اصولگرای نظام داره ریزش میکنه. ما فکر نکنیم که اینا دستاورد نداره. همینطور این ریزش باید ادامه پیدا بکنه. من همینجا باید اشاره بکنم به عزیزان، ما تجربه شاه رو داریم و تجربه رضا شاه رو حتی داریم که اینا چطور میان موقعی که شاه به کمک کرمت روزول برگشت، اولین چیزی که میباید از بین میبرد نیروهای در واقع چپ بودن، که موقعی که نیکسون به ایران میاد و سه نفر لااقل جلوی پاش قربانی میشن در 16 آذر و چندین نفر زخمی و لطوپار میشن با تجاوزی که شاه به دانشگاه میکنه، اولین کاری که نیکسون و اولین خواستی که نیکسون از شاه داره تلقم چپ هاست و البته سرکوب نیروهای ملیه. تارگت و یا هدف نابودی در کشورهای جهان سوم از طرف امپریالیسم دو نیروه، یکی نیروهای چپ و یکی ملی، اینان و نیروهای سکولار در واقع و اونهایی که هر نیرویی که به فکر وطنش باشه، به فکر پیشرفت کشور باشه، به فکر پیشرفت علم و تکنولوژی باشه، به فکر انقلاب صنعتی در کشورش باشه، به فکر سربلندی کشورش باشه، اینا دشمن هایی هستند که باید از پیش پای امپریالیسم برداشته بشن. عواملی که اینها را از بین میبرند چیا هستند؟ یا بورژوازی کمپرادوره در زمان شاه که شاه و دربار و اطرافیانش نمایندگی میکرد، و یا ارتجاع قرون وسطایی پیش سرمایه داریه که بعدش بردنش سر کار، یعنی جاده صاف کن قدرتگیری همین نیروهای قرون وسطایی و پیش سرمایه داری و در واقع تجاری و دلالی شدن. برای اینکه اینا نمیخوان که این کشورها از نظر علم و تکنولوژی و نظر دموکراسی پیش برن. نویشه کشوری مثل ایران، اگر در ایران دکتر مصدق میتونست دموکراسی رو که میخواست و آزادی رو که میخواست پیاده بکنه، کشورهای جنوب خلیج فارس چی میشدن؟ شیخ‌نشینهای عرب چی میشدن؟ این رژیم های سرکوبگر خون آشان ضد بشر که در حقیقت گاوان شیرده امپریالیسم هستند چی میشدن؟ در نتیجه باید یک نیروی قرون وسطایی، منطق اینا به اصطلاح قرون وسطایی شیعه بر سر کار میومد برای اینکه ابتدا اونها رو قلع و قم بکنه. اینا مثل رژیم شاه، بنابراین اولین کاری که شاه کرد نابود کردن چپها، تارمار کردن در حقیقت نیروهای ملی و هر نیروی ترقی خواهی بود. بعد شروع کرد خودشون در حقیقت فرزن نمیتونست بعدش علی امینی رو چیز بکنه، بعدش دو تا حزب وجود بود، ایران نوین و ارتباط مردم که نوکرای خودشون، یکی در حقیقت غلام خانزادش که دکتر اقبال بود، یکی هم غلام خانزاد دیگرش که بسا علم بود، ولی بعدش اونا رو هم نمیتونست تحمل بکنه و بعدش تبدیل شد به یک حزب رستاخیز که در حقیقت بعدش اعلام کرد. من خوب یادمه اون موقع، البته من زیر بازجویی بودم، ولی به حساب گهگاهی روزنامه‌ای به دستمون می‌رسید، اعلام کرد که هر کی نمیخواد بره بیرون، حساب بگیره و حالا پاسپورت بهش میدیم یعنی. و در نتیجه رژیم‌های سرکوبگر و قرون وسطایی، به ویژه اونهایی که در حقیقت دست نشانده های امپریالیسم هستند، اینا همینجوری دیکتاتوری رو و در حقیقت حلقه رو به روی مردم تنگتر و تنگتر و تنگتر میکنن و تبدیلش میکنن به یه استعداد تک نفره. دقیقا این زمانیه که اکثریت عظیم و قریب به اتفاق توده های مردم، کارگرا و زحمتکشا و روشنفکرا و تمام در حقیقت جامعه، واقعا مردم دیگه اینجا فقط کارگرا و زحمتکشا نیستن، بلکه حتی طبقات متوسط به نسبتا بالا، به طوری که عزیزان بیاد بیانن که در زمان شاه حتی افرادی مثل الغانیان و رضایی و ارتباطی حتی خیامی رو زیر فشار گذاشته بود، بعضی هاشون به زندان انداخت و بعدش البته ارتباطی فشارش رو حتی هویدا هم گذاشت. این آغاز پایانشونه که بعد مجبورن صدای انقلاب رو بشنوان و در کشورهای جهان سوم، همینطور که قبلا عرض کردم، تفاوتشون با کشورهای اروپایی چیه؟ که حالا بعضی از کشورهای اروپایی هم دارن، جنوب اروپا دارن اینجوری میشن، ولی اونایی که انقلابات صنعتی شروع کردن مرفهن از طریق به اصطلاح دوشیدن و یا مکیدن خون بقیه جهان بخش وسیع از جامعه مرفهن، طبقه متوسط بزرگ و وسیع دارن، در نتیجه امکان دادن دموکراسی و آزادی دارن و در نتیجه اهرم‌های عظیمی دارن که میتونن اصلاحات انجام بدن. بنابراین هیچ براشون مهم نیست که یه نفر بیفته، فرضاً یه آدم دستراسی مثل سرکوزی بیفته، یه آدم دستراسی دیگه که اسم خودش سوسیالیست گذاشته مثل هلنده بیاد سر کار، یا مثلا آقای نمام حزب کارگر بره حزب نمام فلان لیبرال بیاد، یا اون یکی لیبرال بره حزب کارگر دوباره بیاد، که همشون از یه دستن و به اصلا چیزن، تفاوت‌های بسیار کمی دارن. ولی این مانورها رو یعنی به اصلا حاشیه‌های امنیتیشون سکیور و امنه و در نتیجه توان اینو دارن که دست به اصلاحات بزنن، دست به رفرم بزنن، دست به وجود آوردن بعضی از به اصطلاح قوانینی بگذارن که به نفع کارگرا باشه، به نفع دانشجوها باشه، به نفع این باشه، به نفع اون باشه، که فرضاً در زمان روزولت، در زمان بیسمارک، در زمان خود چرچیل تمام این قوانین گذشت. حالا اینی که دارن اینا رو پس میگیرن اون یه بحث دیگه است که اگر شد حالا من به اخبار امریکا که رسیدم برای عزیزان عرض میکنم که تمام این چیزایی رو که در حقیقت از ابتدای قرن بیستم اینا کلی امتیاز دادن به مردم، مخصوصا بعد از جنگ دوم جهانی در امریکا تمام به اصلاح دولت رفاه به وجود آوردن. در اروپا خود من 1968 که در اروپا بودم اصلا تصور ناپذیر بوده، و بعدش که برگشتم هر سبت که دوباره به اصطلاح سفر دومی که برگشتم چطور به اصطلاح رفاه مردم، دولت رفاه، ارتباطی و تمام امتیازاتی به طبقه کارگر و طبقه متوسط داده بودن و سطح زندگی مردم چطور می رفت بالا، اونا هم داره به تدریج. ولی ما داریم راجع به کشورهای نظیر خودمون که اینا حاشیه های امنیتیشون فوق العاده نازکه و در نتیجه اگر اینا دست به یک اصلاح حتی مختصر بزنن رفته از دستشون تمامه. شاه موقعی که گفت من صدای انقلاب رو شنیدم تمام، و خامنه ای دقیقا در اون زمان بوده، حتی خودش زیر فشار بوده و دقیقا میدونه اینایی که به قدرت رسیدن بعضی هاشون از جمله خود هاشمی رفسنجانی تو زندان بوده، اینا همشون به اصطلاح گرگ های باران دیدن و میدونن، و در نتیجه خامنه ای نمیخواد صدای انقلاب رو بشنوه برای اینکه میدونه این به چه معنایی هستش. بنابراین موقعی که اینا هر کدوم از اینا خاتمی اونطور مردم اومدن و استقبال کردن و 70-75% بهش رأی دادن، 20 میلیون رأی آورد، دوباره انتخابش کردن، این یک خطر بزرگ واقعا براشون بود. ولی خطر اون زمان به هیچ وجه مثل خطر حالا نبود. در واقع از زمانی که اینا در 88 این تقلب بزرگ رو کردن و بخش وسیعی از نیروهای خودشون باقی، کسایی که نخست وزیرشون بودن، کسایی که ارتباط که بخش لایتجزایی بودن، در بسیاری از سرکوبها دست داشتن، اینا جدا شدن، صفحشون جدا کردن، در نتیجه حاشیه های امنیتیشون همینطور به تدریج نازکتر و باریکتر و ناتوانتر شده تا به امروز که احساس خطر عظیمه میکنن. ولی خطای فوق العاده دهشتناکی که خامنه ای داره میکنه، خیال میکنه که میتونه رژیم رو یعنی دیکتاتوری فردی خودش رو به این ترتیب حفظ بکنه و این ممکنه به قیمت نابودی کشورمون تموم بشه. و افرادی مثل هاشمی چنین احساس خطری کرده بودن. در واقع هر سبت که موسوی اون موقع، من یه نقل قول از موسوی برای عزیزان، من دوباره بر میگردم به این گزارش کامل، ولی هر کدوم از این جملاتی که این عزیزان از ایران میفرستن اینا احتیاج داره که باز بشه واقعا که وضعیت کشور در چه شرایط خطیریه و خامنه ای و نزدیکترین افرادش و در درجه اول سران سپاه و بسیج عزیزان به گفته های سردار نقوی گوش بکنن و آدم فاشیستی واقعا مثل علم الخدا رو ببینن که چه توهینی به دختر آیت الله خمینی میکنه، چه توهینی به همه میکنه. و سردار نقوی که این حذف هاشمی رو گفت این یک حماسه سیاسیه، و بعدش که زهرا مصطفی اگر اشتباه نکنم که دختر آیت الله خمینی هستن نامه نوشته به خامنه ای و گفته باید از حکم حکومتی استفاده بکنی، ببینید اینا چطور بسیج شدن که به هیچ وجه سردار نقدی میگه که الان بستر سیاسی وجود نداره که حکم حکومتی، به هیچ وجه. علم الهدا میگه که من خدمت چیز بودم، رهبر بودم و به هیچ وجه نمیخوام ایشون دخالت بکنم. موقعی که لازم باشه فرضاً قبلا ما میدونیم معین و دیگران رو به اصطلاح وارد این شده و کاندیداتوریشون که حذف شده بود از طرف قصاص شورای نگهبان دوباره آوردشون و چیز، ولی این دفعه به هیچ وجه. یعنی میخوام عرض بکنم که اینا چطور هار شدن و این بخش هار و واقعا فاشیستی الان چون به کار بردن لغت فاشیست در مورد این رژیم به قول گنجی یک به اصطلاح چیز درست نیستش از نظر علمی و به اصطلاح علوم سیاسی، در حالی که الان به طرف فاشیسم کامل مذهبی اینا دارن میرن. یعنی در حقیقت پیوند سرمایه های تجاری، دلالی، بوروکراتیک که مال به اصطلاح چیزها هستش با حکومت و بیت ولایت، این نوعی فاشیسم واقعی مذهبی و دیکتاتوری فردی به اصطلاح بدون شک در واقع. بنابراین ببینید از اون موقع میرحسین موسوی متوجه این قضایا شده بوده. من این رو نقل قولی میکنم از عرش بچه، از مقاله‌ای که آقای مانی نوشته بوده زیر عنوان رد صلاحیت هاشمی خداحافظی با انتخابات رقابتی و جمهوریت نظامه. بعد میگه که میرحسین موسوی دو ماه پیش از آن که همراه با عرصه و که مهدی کروبی به حبس خانگی دوچار بشه در اظهار نظر مهمی اینطور میگه. موسوی دو ماه قبل از این که در حبس بزنش میگه که بعد از انتخابات 88 دو ماه طول کشید که بنده اعتقاد پیدا کنم که مناظره کذایی با احمدی نژاد رو داره میگه، نه برای از میدان بردن بنده یا آقای کروبی، بلکه برای تصفیه حساب کامل با همه نیروهای رقیب و یک دست کردن حکومت بوده است. یک دست کامل که این بازی تخیله که اینا دائم میخوان یک دست بکنن که به امید اینکه با ارباب به توافق برسن، که اینا در یک توهم نه تنها خطرناک و دهشتناک هم نه تنها نمیتونن اینو یک دستش بکنن، بلکه توهم وحشتناکی دارن نسبت به اینکه برنامه های امریکا و اسرائیل در مورد ایران و کل منطقه چیه. اینا را که یه مقاله ای که در حقیقت اکبر گنجی نوشته، اگر من رسیدم بخشایش رو میخونم، دو تا مقاله فوق العاده جالب اکبر گنجی قبلش نوشته بود که به اصطلاح عالی جناب، از عالی جناب سرخپوش تا عالی جناب سبزپوش، این قبل از ردش بود. الان هم مقاله دیگه ای نوشته، عزیزان میتونن گیر بیارن. خامنه ای نمیفهمد، هاشمی بفهمد. در اونجا الان اکبر گنجی خوشبختانه داره اوضاع دستش میاد، الان مدتی که در امریکا مونده، امید خود من این بوده که وایس اینجا و اینقدر از مکس وبر و کارل پوپر و ارسوات میلتون فریدمن و فردریک فون هایک اینقدر تعریف نکنه، وایس در امریکا و این سیستم رو بشناسه. به تدریج سیستم اینجا رو داره میشناسه و در اینجا یه مقدار زیادی و اخبار رو همچون دنبال اینه که متوجه چه خطراتی که این خامنه ای و یا اعوان انصارش فکر میکنن که اگه سرکوب کردن و حکومت رو یک دست کردن میتونن با امپریالیسم و صهیونیسم به توافق برسن، در حالی که برنامه امریکا به اسرائیل چیز دیگه ایه. خیلی متوجه این قضیه نیستن، از جمله بعضی از چپها یا چپولها که اگر شد باز من راجبشون صحبت میکنم، که فکر میکنن اینا به اصطلاح مسئله اتمی مربوط به این و آن و یا هاشمی و امثال هم نیست، نمیتونست کاری بکنه، مسئله اتمی فقط در دست خامنه ایه و در نتیجه اینا میخوان یک دستش بکنن برای اینکه به توافق با امپریالیسم برسن. اینا متوجه نیستن که اینطور نیست، این یک اشتباه و یک خطای بهشتناکه. بنابراین رژیم نمیتونه یک دست بشه. حالا برای عزیزان توضیح خواهم داد. الان هاشمی رو بیرونش کردن، یعنی ستون و استوانه به اصطلاح رژیم رو به این ترتیب واقعا خداحافظی با انتخابات رقابتیه. نه تنها اون، عبدالرضا تاجیک به نظر من اینا افراد مطلع میگه پایان جمهوری اسلامی، برای اینکه این پدر جمهوری اسلامی بود. به قول نیویورک تایمز میگه این انقلاب فقط فرزندانشو نخورده، پدرشو خورده. در واقع هم همین طوره، یعنی پایان اینه. ولی اینا فکر میکنن که با حذف همینجوری افرادی که کوچکترین زاویه‌ای و یا اختلافی با نظرات اون جرثومه اصلی که واقعا الان داره مشخص میشه که اینا کیان، واقعا الان مشخصه که با گفته های احمدی مقدم و مخصوصا سردار نقدی و بعدش احمد جنتی ها و ارتباط مصباح یزدی ها و محمد یزدی ها و سایر افراد آدمخواری مثل طائب، شجونی، فلاحیان و امثال هم دقیقا مشخص و مصلحی الان مشخص میشه وزیر اطلاعات که نقش اساسی داشته در رد، برای اینکه تمام شواهد نشون میده که آنچه که در شورای نگهبان گذشته به همین سادگی نبوده. هاشمی رأی داشته، حتی رأی داشته. مصلحی و سران نظامی اومدن دخالت کردن برای رد هاشمی. و عزیزان به ریز قضایا اگه ما بریم، اینا چه احساس خطری کردن که اومدن هاشمی یک باره حرکتی در جامعه به وجود میاره و اینا رو به تزلزل وامی دارم و نمیتونن کنترلش بکنن و در نتیجه به اصطلاح مصمم شدن با پرداختن هزینه بسیار بسیار عظیمه. من دنبالی صحبت آقای موسوی رو میخونم. بعد از انتخابات 2 ماه طول کشید که بنده اعتقاد پیدا کنم که مناظره قضایی نه برای از میدان بردن بنده یا آقای کروبی، بلکه برای تصویر حساب کامل با همه نیروهای رقیب و یک دست کردن حکومت بوده است. عزیزان اگه یادشون باشه من 4 سال پیش نقل قولی از راجر کوهن اینجا آوردم، خبرنگار معروف نیویورک تایمز، که با یکی از سران اینها در نماز جمعه معروفی که یا خامنه ای مال خامنه ای بوده یا بعد ارتباط که مال هاشمی صحبت کرده بوده و گفته که ما اصلاح طلبا رو نمیذاریم که با امریکا وارد مذاکره بشن، ما باید وارد بشیم. یعنی در واقعیت هدفشون، هدف خائنانه‌شون اینه که در واقع حکومت رو یک دست بکنن. هر نوع در حقیقت رقیبی وجود داره که ندایی از آزادی و دموکراسی و باز شدن جامعه از جلوش میاد بیرون، خفش بکنن و بعد اون خودشون یا به طور آشکار و یا پنهان و با احتمال زیاد به طور پنهان با امپریالیسم و با دشمنان تاریخی کشورمون واقعا به توافق برسن. ولی این یه تخیله، برای اینکه امریکا و اسرائیل حاضر نمیشن. اونا نوعی تسلیم میخوان از نوع کویت، از نوع امارات، از نوع عربستان، از نوع سلطان عمان که رژیم جمهوری اسلامی نمیتونه اونو بشون بده. پایگاه نظامی میخوان،
سرسپردگی مطلق و بلا منازع میخوان،
که بعدش امریکا در یک ایران وارد یک اتحاد بشون بشه بعدن علیه روسیه و چین. ایران نمیتونه همه اینا رو بشون بده. مسئله فلسطین علیه فلسطین وارد عمل بشه، جمهوری اسلامی نمیتونه و در نتیجه امپریالیسم نمیتونه بفهم. بنابراین رژیم داره یک اشتباه وخیم و نابودگر میکنه. یک عبارت از اینه که میتونه رژیم رو یک دست بکنه، امکان پذیر نیست. همین بیرون کردنه آقای هاشمی باعث ریزش عظیمی از بخشی از اصولگراها شده. ولی بعد از اینکه به زعم خودشون یکی از آقای چه عرض کنم اینایی که این 8 نفری که بسا از غربالشون گذشتن بیارن، حالا یا جلیلی باشه یا عرصبت که ولایتی باشه یا حتی حسن روحانی باشه، حالا صحبتش خواهم کرد که اگر اصلاح طلبا و یا هاشمی رفسنجانی و یا خاتمی وارد این انتخابات بشن نابود کردن خودشون از نظر سیاسی. بگذاریم اگه اینا رو بیارن خیال میکنن که خیالشون راحت خواهد شد و مثلا حکومت رو یک دست کردن. این مسئله و خود رد هاشمی رفسنجانی شکاف در خود اون جرثومه هم به وجود خواهد آورد، یعنی ریزش ها ادامه پیدا خواهد کرد، همینطور که احمدی نژاد یه موجود خطرناکی مثل احمدی نژاد رو 4 سال پیش آوردن و دیدیم که چطور موضع گیری بعدش در برابرشون کرد. هاشمی رفسنجانی که ستونشون بوده چطور الان در برابرشون ایستاده. خانواده بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی چطور آیات اعظم یکی پس از دیگری همینطور به ازشون جدا میشن و هیئت مؤتلفه با اینکه صحبتهای عسکرولادی خائنانه است واقعا، که میگه آره هاشمی رفسنجانی گفته که من پیرم نمیتونم و تشکر کرده از شورای نگهبان، چهره خیانتکارش رو بالاخره نشون داد عسکرولادی. ولی همین هیئت مؤتلفه باید تصمیمش رو بگیره و بسیاری از اونایی که اونا عزیزان علی مطهری رو نگاه بکنن از اصولگرا، حتی احمد ترکلی داره میاد این طرف به تدریج به نوعی به ساسیس کرده. بنابراین اینا نمیتونن حکومت رو یک دست بکنن. در نتیجه در دو چیز اینها با شکست کامل روبرو میشن و دو هدف خائنانه، یکی یک دست کردن و به زور نظامی و قتل و کشتار و سرکوب میخوان یک دست بکنن این رو، و بعدش با ارباب به توافق برسن که هیچ کدوم از اینا امکان پذیر نیست و هر دوی اینها کشور ما رو در معرض یک خطر عظیم و نابودی قرار میده که یا لیبیاییزه بشه یا سوریاییزه بشه یا عراقیزه و یا افغانستانیزه بشه. همه اینها ملت ما از حالا باید بدونن فردی مثل هاشمی که خوشدار میده میدونه چی داره میگه. میگه من اینا رو از همه بهتر میشناسم و کسی دیگه مثل اون نمیتونه بشناسه، برای اینکه از قلب این رژیم داره میاد بیرون. اینا به این ترتیب با سرنوشت کشورمون و آینده به تاریخ ما دارن بازی میکنن. ملت ما باید بدونن که با تراسی کشور ما روبروه و باید حالا عرض خواهم کرد که از حالا به بعد چه باید کرد. میگه جریان حاکم در آستانه انتخابات 20 سال برای یک دست کردن حکومت طراحی و تلاش کرده بود، یعنی در حقیقت الان شده 24 سال و ظاهرا قرار بوده که این انتخابات آخرین پرده این تلاش باشه، که دیدیم اینطور نشد. باز مردم متوسل به کسی دیگه شدن، باز مردم به قول معروف نجابت از خودشون نشون دادن و برای اینکه راه مسالمت رو در پیش بگیرن متوسل میخواستن به صندوق رأی بشن. اینم درس دیگه یه برای خود مردم. اون آخر راهش نبود 88، این یکی آخر راهشه. مناظره در سایه این نگاه معنای دیگری پیدا میکنه.
مناظری که با احمدی نژاد داشت و همچنین تصفیه‌هایی که خود مجلس چهارم که از مجلس چهارم شروع شد و بعد در دوره‌های انتخابات بعدی گسترش یافت بهتر فهمیده می‌شود، با در نظر گرفتن این که الان اینا 20 سال اون زمان یا 24 ساله که در فکر یک دست کردن حکومت بودن. هر کسی البته از ابتدا شروع شده، بازم به اصطلاح زمانی که خود آیت الله خمینی بود، بازم حالا یا به دستور یا چیز خودش ابتدا می باید چپ‌ها و مجاهدین در حقیقت قلقم می شدن. البته اون اول ملی ها رو قلقمشون کرد، منظریشون کرد کنارشون، همینجوری قدم به قدم این اومده جلو تا دیگه رسیده به هاشمی. عزیزان دقت بکنن که تاریخ چه درس‌های عظیمی واقعا، اقتدارگرایان به دنبال حذف کردن همه فضای ملی از منتقدین و معترضین بودن، فضای شبیه کره شمالی با کمی بزک مردم سالاری. بنابراین باید ما بدونیم که این داستان اینها چیه. من برمیگردم به گزارشی که از ایران رسیده و استقال بیش از 70% از مردم به وی در خصوص انتخابات پیشرو، اوضاع از سرگذشته هفته اخیر و شرایط حکومت نظامی جاری به که بر کشور به روشنی هر گونه توهم و تصور بیجای بازی سیاسی یا ورود هاشمی جهت حفظ نظام مهر سفینگری و مردود خورد. نه تنها مجاهدین و سلطنت طلبا و یه مشت از این خارج نشین ها، دائم از ابتدا شعارشون این بود که خاتمی اومد برای حفظ نظام اومد، موسوی اومد برای حفظ نظام اومد، هاشمی الان اومده برای حفظ نظام. آدم به اینا چی بگه؟ این عزیز میگه که این جریان که این طور حسش کردن نشون میده که چطور اینها سطحی نگرن. فقط سطحی نگر ولی نیستن. دو تا خطای عظیم اینها دارن. یکی عبارت از اینه که به مردم اعتماد ندارن، فقط مسئله رهبری خودشونه که اینا رهبری هیچ بخش دیگه از جانبان که خودشون قدرتی ندارن و در بین مردم پایه‌ای ندارن. یه مش افراد و یا چیزهای ایزوله به طور کامل همینجوری به اصلا آوایی در وحش چیزهایی که میمیسن، زبانشون زبان یعجوج و معجوج که اصلا مردم نمیفهمن. اون وقت میگن که آره اینا میان برای حفظ نظام و بعدش انتخابات 76 رو چیز میکنن، مردم توفناسا میان پایه صندوقهای رد، یعنی کاملا در برابر مردم میایستن. انتخابات 88 رو تحریم میکنن، مردم میان 85%شون شرکت میکنن، ولی اینا که درس نمیگیرن. این دفعه هم لبه تیزشون رو گذاشتن علیه هاشمی. من نمیخوام وارد این بشم، ولی اینکه اینها زخمهایی که واقعا نباید آدم نمک روش بپاشه، که بعضی از اینها که اسم خودشون رو هم چپ میذارن و اسم خودشون رو مارکسیست میذارن، اینها چه لطمات عظیمی هم به چپ، هم به دیدگاه مارکس، هم به طبقه کارگر و هم به تمام مردم واقعا ضربه میزنن. ببینید یکیشون چی میگه؟ هنوز مقالش توی اخبار روز هست، شاید باشه. به کسانی که خود را با انواع و اقسام گرایشات مارکسیست معرفی میکنند میگویم که انتخابات بازی ما و طبقه ما نیست. این خودش مارکسیست میدونه، آقای عابد طلنچه و انواع از اینها. من یک کتاب 300 صفحه‌ای یعنی جلد دوم زندگی به دیدگاه مارکس که نوشتم جواب به این چپول هاست که آیا مارکس شیوه رفتارش در انقلاب 1848-49 چی بوده و این چپول های ضد انسان واقعا میتونم بهشون بگم، که میگه اصلا شرکت در انتخابات مسئله ما و طبقه ما، خودش هم رهبر طبقه کارگر میدونه. آدم چی به اینا بگه؟ اینا باید حالا آیا درس خودشون رو میگیرن یا نه، که در واقع مردم براشون مطرح نیستن که واقعا مردم چی میخوان و از جمله طبقه کارگر و زحمتکش واقعا، آن هم وقتی که کف مطالبات هم سطح باغ پشته شده است. داره به چیز میزنه؟ با هاشمی رفسنجانی. دل بستن به این آدم شرط بندی روی خر مرده در مسابقات اسبدوانی است. اینا دشمنای مردمه. اینا در واقع در بین دست راستی ها یک نقل قولی از مارکس میکنن مبنی بر این که من مارکسیست نیستم، و بعد اینو تعبیرش میکنن به این که مارکس آخر عمرش دیگه ناامید شده، افسرده شده، تمام فکراشو کنار گذاشته و گفته دیگه من مارکسیست نیستم. اینا متوجه نیستن که روی سخن مارکس با کی بوده. برای اینکه در زمانی که اون بوده باز هم افرادی، فکر کنین مثل تقی شهرام، بهرام آرام یا عرشبت که وحید افراخته، در زمان اونم بودن که ادعای مارکسیست بودن می کردن، در حالی که آدمایی بودن که قاتل در واقع و مرتجع و با اعمال و کردار و گفتارشون چه ضرباتی به مردم زدن و از پشت چه خنجری به مردم زدن، همین سه نفری که من اسم بردم. بنابراین مارکس میگه که اگه اینا مارکسیستن من مارکسیست نیستم، در حالی که در سقاطی ها تعبیر دیگه ای از این میکنن. حالا باید گفت که مارکس اگه زنده بود و یه آدمی مثل همین عابد توانچه و امثال هم که بقیه شونه نمیخوام اسم ببرم، اگه زنده میگفت اگه این مارکسیسته من مارکسیست نیستم، که بگه ما و طبقه ما کار باید نداریم. این بدبخت باید بره و کارهای مارکس و انگلس در 1849 در رنگیش سایتونگ نو بخونه. یک کتاب 300 صفحه‌ای راجع به این قضیه من نوشتم که جوابی باشه به این چپول‌های مرتجعی مثل از نوع بساح حزب کمونیست کارگری و امثالان و اینهایی که هم تمام این انتخابات ها رو اینجوری تحریم کردن و به این ترتیب بزرگترین ضربه رو هم به چپ، هم به طبقه کارگر و هم به دیدگاه مارکس میزن. به چه دلیل؟ راست اینطور کینه داره نسبت به چپ؟ به دلیل وجود چنین افرادی، حالا بگذاریم از منافع طبقاتی خودشون، ولی اینا کمک میکنن در اینکه نفرت و خشم نسبت به دیدگاه مارکس و نسبت به چپ به وجود بیاد. به هر حال حالا همین آدم پیشبینی میکنه که آره اینا میخوان به توافق برسن با امپریالیسم و غیره و غیره. حالا من یه نقل قول از زیبا کلام میارم، یه آدم دست راستی ضد چپ تا مغز استخوان، که ببینید آگاهی سیاسیش چقدر از عابد توانچه بالاتره که خودش رو مارکسیست میدونه، و چطور به اصطلاح امپریالیسم اتفاقا نمیخواست که هاشمی رفسنجانی بیاد و رئیس جمهور بشه. یه شاید خیلی به خطا نرفته باشیم، این صادق زیبا کلام در سایتش اینو نوشته. اگر تصور کنین که جریانات افراطی تندرو در امریکا و اسرائیل و ایزن در عربستان اتفاقا عمدن به شایعه حمایت امریکا از آقای هاشمی دارن دامن میزنن تا جلوی پیروزی ایشان را بگیرن، چرا که به وضوح میدانن که با آمدن هاشمی رفسنجانی تا مدتی باید کوبیدن روی تبل جنگ را متوقف کنن. دقیقا همینطوره، زیبا کلام دست راستی درست میگه، نه احمد این تپانچه یا عابد توانچه به اصطلاح مارکسیست. و آنان به هیچ روی خواهان متوقف شدن تهدیدات نظامی علیه ایران نیستن، امریکا و اسرائیل. دقیقا همینطوره، و نه ایزن تمایلی به کاهش تحریم ها علیه ایران دارن. آنان ترجیح میدن کسی غیر از هاشمی در ایران انتخاب شود که نه تهدیدات نظامی علیه من کاهش یابد و نه دامنه تحریم ها علیه من کاسته شده، بلکه بر حجم آنها هم افزوده بشه. حالا این رو به دنبال چی میگه؟ مدتی خبری منتشر شده مبنی بر این که آقای جان کری وزیر خارجه امریکا به همتای سعودی خودش گفته که ما از آمدن هاشمی رفسنجانی استقبال میکنیم. هر کسی میخوان از پادر بیارن یه همچی چیزی میگن. تو سایر کشورم همین کاره، برای اینکه میدونن که مورد نفرتن و دردشه موقعی که به اصطلاح چیز میفته دست آقای حسین شریعت مداری. یادم رفت میگم که همین آقای احمد تپانچه موقعی که به اصطلاح این صحبت ها رو میکنه دقیقا تو خط حسین شریعت مداریه. هرچند که ما از آمدن هاشمی رفسنجانی استقبال میکنیم و خواسته که او این پیام رو به آقای هاشمی هم برسانه، درست همون کاری که میخواستن در 88 بکنن. هرچند که وزیر خارجه عربستان هم ضمن انتقال پیام کاخ سفید به آقای هاشمی حمایت ریاض را هم به آن افزوده و بعد هم در آستانه تأیید صلاحیت‌ها خبرگزاری فرانسه این خبر را به بیرون درز داده و بالاخره در ایران هم مخالفان تندرو و رادیکال آقای هاشمی خبر را علم کردن حسین شریعت مداری و میخواهند به بهانه سن و سال آقای هاشمی رفسنجانی و حمایت امریکا از ایشان موجب شوند. میخوام عرض رو کنم که چرا این نوع چپ ها میبازن؟ چون فکر منحرفیه، فکر نادرستیه، به مردم اعتماد ندارن، به دیدگاه مردم توی جامعه نیستن و در نتیجه متوجه نیستن که این طور نیست، که اینا عرصبت که این طور به هاشمی حمله کردن، این طور به خاتمی حمله کردن، این طور به موسوی حمله کردن، اینا در 88 چطور لبه یه تیزشون رو علیه موسوی گذاشتن روی ما جیگولم جیگولم که اومدن تو خیابون برای دختربازی امثاله ها و گفتن که در انتخابات تقلب نشده، این موسویه که دب در آورد، دقیقا تو خط حسین شریعت مداری. اینا رو هم ما باید بشناسیم و اینا چه ضربتی به نیروهای چپ و ترقی خواه میزنن، چه ضربتی به دیدگاه مارکس میزنن. در نتیجه تضاد اساسی میان مردم و جامعه در حال گذار از شرایط موجود به طرف دموکراسی از یک سو و حاکمیت استبداد ولایی در و شرایط نظامی امنیتی برآمده از کودتای خزنده است که با روی کار آمدن دولت نهم کلید خورد و با تقلب بزرگ انتخابات 88 و سرکوب خونین مردم و حبس و حصر سران و فعالین جنبش و به حاشیه راندن اصلاح طلبان داخل قدرت مشروعیتش را از دست داد و اینک با حسب کاندیدای خواهان انتخابات آزاد و معتقد به جمهوریت نظام هاشمی که وی را ستون و استون و استوانه نظام می نامند در صدد از پرچم جمهوریت و انتخابات مردم رو به زیر کشیده پایه های سرمایه‌داری نظامی رو. الان قدرت دست نظامی هاست. عزیزان ببینن چه جولونی داره میده سردار نقدی، رؤسای پلیس، رؤسای چیز پاسدارا و بسیجی ها، اونا که چنگ انداختن رو تمام ثروت های کشور به همین راحتی حاضرن اینا رو از دست بدن حتی به بهای تجزیه کشور و نابودی کشور و با نماد و علم فرسوده شریعت اسلامی سلفی بام کشورمون را اشغال کرده بقایش را حفظ نماید. بعد میگه زهی خیال باطل، هر عملی عکس العمل و پیامد حاصل خودش را دارد. مردم آماده برای تغییر که فرصت انتخاب پیشرو را راهی برای ورود به گذار از شرایط حاکم میپنداشتند در مقابل عمل سخیف و تدبیر کودکانه مهندسی قبل از انتخابات حاکمیت اگرچه دور از انتظار نبود و عصبانی هستند قرار گرفته و این بار شاهد فروریزی بخش عظیمی از بدنه هرم ساختار نظام بخش اصولگرایان و محافظه‌کاران معتدل و متنفذ و منتقد وضع موجود. عزیزان به علی مطهری نگاه بکنن که چطور همینجوری داره میاد با قدم‌های شمرده و بزرگ به طرف مردم. بخشای وسیع از اینا میان، بخشی که وضعیت خطیر و حساس کنی را حمله احتمالی خارجی رو شورش‌های معیشتی غیر قابل اجتناب فرودستان جامعه رو اعتصابات و تجمعات کارگری روزهای آتی را درک کرده بودند و با رجوع به خاتمی و هاشمی و چشم امید به انتخابات ریاست جمهوری بسته بودند. همین دو سه روز گذشته شاهد نمایندگان کارگران تومار 30,000 امضا در مجلس بودیم که این بار با اضافه کردن تومار 10,000 امضای دیگر یعنی 40,000 امضا و به قائم مقام ریاست مجلس انتقاد بی امانی کردن و می گفتن شما با تصویب مصوبه های خانمان برانداز سبب این همه وضعیت بد معیشتی و بیکاری شدید. شما هستید که با وضع مقررات ناعادلانه جهت سود کارفرما از کیسه کارگران سوبسید می دهید. شما برای اختلافات باندی وزیر کار را استیضاح کردید، اما جهت مشکل کارگران که حال وزیر را حتی به حرفشون گوش هم نمیده اقدامی نمی کنید. و هشدار دادم و هشدار دادم. حالا عرض خواهم کرد که چه وظائفی الان به عهده هم جنبش سبز، هم اصلاح طلبا و هم طرفداران آقای هاشمی که این ستا همپوشی دارن و الان همشون در حقیقت هاشمی رو به عنوان نماینده‌ای که میتونه یک کارایی بکنه پذیرفته بودن و به همین دلیل لااقل 70% میتونست رأی بیاره و یک حرکتی در جامعه به وجود آورده بود. هشدار دادن که همین حالا نسبت به خواستهایشون که ارتباط مستقیم با وضع معیشتشون داره. عزیزان ببینن موقعی که هاشمی وارد میدون شد دلار 120 تومان اومد پایین، الان دوباره 200 تومان رفته بالا. اقدام کنن و هشدار دادن که هیچ گونه سرکوب نخواهد توانست تجمعات کارگران را از حرکت باز دارد. و بعد این عزیز میگه بگذارید از صحبت‌های هاشمی در جمع ستادش نمونه بیاورم. هاشمی گفته است تا مردم در صحنه حضور نداشته باشند هیچ کاری صورت نمیگیرد. از کاندیدایی که میخواهد رئیس جمهور بشود باید پرسید چگونه میخواهد با این بودجه بدون پشتوانه 25% حقوق کارمندان رو افزایش بده. همین حالا فقط به بانک‌ها و بنگاه‌های خصوصی 500,000 میلیارد تومان بدهکاره. چگونه میخواهد اینا رو پرداخت بکنه؟ به این ادامه میده پولی نمونده. از کجا میخواهند پول؟ پول‌های خارج از کشور رو خوشبینانه به چین دادن که در ازای آن یوان دریافت بکنن. میگوین پول نمیدهیم، حالا میدهیم، کالا میدهیم و کالایی هم که خودمون انتخاب میکنیم. هند هم در ازای پول نفت و گاز قرار بود روپیه بدهد، نمیدهد، کالا میدهد که دولت امریکا از هند هم به اصطلاح بسیار تشکر کرده به خاطر این کارش، به دلیل فشارهایی که امریکا روشون میاد. میترسن که اگه به اصطلاح معاملات اینجوری چیز بکنن امریکا به اصطلاح تنبیهشون بکنه. فعلا یک که بزن دنیا امریکا و اینا از نظر اقتصادی هم بهش احتیاج دارن. این شرایط اقتصادی کشور، این شرایط اقتصادی کشوره. هاشمی میگه، هاشمی ادامه میده که مسئله مهمی که بسیار نگرانم کرده تصمیمات است که همین الان در کنگره امریکا مطرحه، چیزایی که به تصویب رسوندن و منتظر انتخابات بودن و شاید از حالا ادامه دهن همین به اصطلاح این به تصویب بکنن. خطر تجزیه سیستان و بلوچستان و آذربایجان مطرحه و گفته است در صورت حمله اسرائیل به ایران ما مجبوریم از اسرائیل حمایت بکنیم. توی همین قطعنامه‌شون اینا خطر خارجی را چندان جدی نمیگیرن که البته خطرش جدیه، کاملا تشخیص میده. هاشمی این رو میدونه. بعد میگوید امید را نباید از دست داد، شاید شرایط زیان کمی به تأخیر بیفتد اما می آیند کسانی که باید بیایند. نکته بسیار مهمه. من دلم میخواد همینجا یک سلسله چیزهایی رو که جنگی نوشته در همین خامنه این نمیفهمد هاشمی بفهمد چه وظایفی الان به دوشش افتاده. وظایف بسیار بسیار مهمی که حتی از زبان عرض شد که حالا اگه پیداش بکنم که به اصطلاح از زبان آقای مرتضی کاظمیان هم مقاله بسیار جالبی که چه وظایفی الان به دوش هاشمی افتاده. من این رو میخونم که اگر آقای هاشمی بخواد واقعا الان این محبوبیتی رو بعد از تمام اون چیزهایی که در عرض 30 سال گذشته ایشون از درونش گذشته انجام داده توافق کرده و و و و و و بعد از اینکه در نماز جمعه تیر ماه 88 اون موضع رو گرفت و با خامنه ای زاویه مشخص پیدا کرد در اون صحبتش و بعد صحبت از انتخابات آزاد کرد و به تدریج همینجوری به طرف مردم اومد و از سرخ یا عالی جناب سرخ کم کم به سبز داره نزدیک میشه و شده. از حالا به بعد با قطعی شدن رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، باقی ماندن او در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری فاقد معنا و تحقیرآمیزه. من موافقم با این نظر، با این نظر اکبری گنج. بعضی هم میگن از این تریبون میتونه استفاده بکنه، مثل اینه که بعضی باید فکر بکنن که آیا با صدای امریکا یا بی بی سی مصاحبه بکنن یا نکنن. گاهی قد ضررش بیش از نفعشه. نظر من اینه که موندنش ضررش بیش از نفعشه. مهدی کروبی پس از انتخابات 1384 طی نامه سرگشاده‌ای به آیت الله خامنه‌ای ضمن اعلام وقوع تقلب در انتخابات و مهندسی انتخابات، هاشمی لااقل باید این کارا را بکنه در حد مهدی کروبی، توسط مجتبی خامنه‌ای که در اون پشت وایساده آدم فوق العاده مشکوک و در رابطه با نظامی ها و دشمن، در واقع خودش و پدرش دشمنان شماره یک کشور ما و ایران. استعفای خود را از مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد و گفت که قصد دارد حزبی تشکیل داده و بیرون از حکومت به فعالیت پردازد. آنچه که اتفاق افتاد، رد هاشمی رفسنجانی، میتونه هم یک ضربت بزرگ به جنبش سبز، به جنبش اصلاحات، به تمام نیروهای ترقی خواه باشه و اونهایی که برای حفظ کشوری به نام ایران در حقیقت دل میسوزونن، برای آزادی و دموکراسی. ضربت بزرگ این میتونه باشه از طرف ارتجاع که در قلب آقای نتانیاهو و صهیونیست‌ها قند داره آب میشه و بسیار بسیار خوشحالم همینطور که از روی کار اومدن احمدی نژاد در برابر موسوی چه رقص و پایکوبی کردن. نتانیاهو اعلام کرد و خوشحالی خودش رو از روی کار اومدن احمدی نژاد و روی کار نیامدن موسوی اعلام کرد. الان ممکنه اعلام نکنن، ریاکارانه بگن که آره ما از هاشمی رفسنجانی، ولی برای سرکوب هاشمیه. ولی به هر حال الان باید هاشمی رفسنجانی تصمیم خودش رو بگیره که آیا در حد کروبی میتونه دست به عمل بزنه یا نه. اینک نوبت هاشمی رفسنجانی است. او باید طی بیانیه‌ای، عذر میخوام من این بحث چیزه، میتونه این یک، پس این یک به اصطلاح یک ضربت بزرگه، ولی چه موهبتی داره. همینطور که علی مطهری گفت که اگه خاتمی بیاد وارد انتخابات بشه، حتی اگه ردش بکنن این یه برکاتی داره. کاملا همینطوره. الان هاشمی رو که ردش کردن برکاتی داره. برای این که اون جرثومه به طور کامل ایزوله میشه و اکثریت عظیم مردم با در واقع یک رهبری، اگه بخوان رهبری بکنن، در حال حاضر وظایفی که به گرده هاشمی و خاتمی افتاده، آقای موسوی و کروبی کار خودشون کردن و در حسن اونا وظایف خودشون رو انجام دادن و دارن انجام میدن با مقاومتی که دارن میکنن و مردم قدرشون رو میدونن. ولی الان در بیرون این دو نفر وظایف عظیمی به دوششون افتاده که چه کار میخوان بکنن. اینک نوبت هاشمی رفسنجانیست. او باید طی بیانیه توضیح بده. الف چرا کاندید شد؟ اینو توضیح داده. به چه خطرات کشور را تهدید میکنه در همین صحبتی که با به اصطلاح افراد ستادش داره، اونو هم توضیح داده. راه حل‌های اون برای خروج از وضعیت بحرانی و خطرناکی کنونی چیه؟ باید اینو توضیح بده واضح و آشکار. با تشکیل حزب یا جبهه فراگیر آن برنامه ها رو تعقیب بکنه. رد صلاحیت او به منظور محروم کردن میلیون ها تن از اقشار اجتماعی صورت گرفته و اگر از صندوق ها بیرون می آمد وزن اجتماعی آنها را نشان می داد لااقل 70% رای می آورد و این انتخابات یه انتخابات عظیمی می شد مثل 76 و 88. نتیجه گفتمان هاشمی و اصلاح طلبان در حوزه سیاست داخلی و خارجی باید در این فرصت انتخاباتی سریع شفاف باشد. این امر مقتضای طبیعی منافع ملی ایران در شرایط کمونیست. آنان باید نشان دهد که به عنوان نیروی ملی خواهان حفظ تمامیت ارضی ایران و گذار به دموکراسی هستند. در مورد مسئله اتمی باید اعلام بکنند با امریکا باید وارد مذاکره شد. در مورد سوریه از طریق مذاکره باید حل بشه بدون طرفداری از هیچ یک از دو طرف. در مورد فلسطین سرنوشت آنها باید به دست خودشان حل بشود و از نظر داخلی اینها رو باید اعلام بکنند. یک، آزادی کلیه زندانیان سیاسی. دو، آزادی احزاب، تشکلها و تجمعات. سه، آزادی انتخابات. چهار، آزادی رسانه ها. پنج، آزادی زنان. شش، مخالفت با هر گونه تبعیض. و بعد میگه که اقشار جامعه، محروم جامعه و طبقه کارگر باید مطالبات خود را ببینن که به طور جدی تعقیب میشوند. اگر هاشمی رفسنجانی در این راه گام بر ندارد و گفتمان دموکراسی و حقوق و بشر و روابط دوستانه با دولت‌های غربی را به عنوان برنامه‌هایی که از این به بعد دنبال خواهد کرد اعلام نکند، معلوم می‌شود که هنوز عمق خطر را نفهمیده است و باید بفهمد. هاشمی بفهمد، خامنه‌ای نمی‌فهمد. من گزارش این عزیز را ادامه می‌دهم. هاشمی ادامه دارد که مسئله مهمی که بسیار نگران کرد تصمیماتی است که همینطور که عرض کردم با توجه به اوضاع از نظر گذشته میبینیم که مبارزه سخت و بیامان برای بقا در میان است. بعضاً گفته شده است که با توجه به حذف و رد کاندیداتوری هاشمی دیگر امیدی به انتخابات و تظاهرات خیابانی برای تغییر انتخابات نیست. برای تغییر یعنی همون تحلیلی که در نیویورک تایمز منعکس شد، لابد در عقیده اینان دیگر جنبش سبز و اصلاح طلبان، این به معنای این نیست این عزیز که در این انتخابات باید شرکت کرد. منظورش به طور کلی به اصطلاح راه‌های مسالمت‌آمیز و در حقیقت مقاومت‌های مدنی که مخالف تحرکات خشون، لابد در عقیده اینان دیگر جنبش سبز و اصلاح طلبان که مخالف تحرکات خشونت آمیزن باید بایگانی بشن و از نوع مجاهدین خلق و امثال هم وارد بشن، یعنی کشور رو به طرف نابودی ببرن و لابد مردم هم باید از اینان تبعیت بکنن. اینایی که اینجوری میگن هم تحریم کردن هم میگن تمام است. از عمد مشکلات این گونه طرز تفکر این است که هیچ وقت به دنبال تحقیق و تحلیل واقعی از واقعیت پیش رو و بیرون کشیدن راه حل و امکانات موجود نیستن و سعی میکنن ایدئال خودشون رو صرف نظر از امکان و نوعش، صرف نظر از امکان وقوعش عرض میخوان جایگزین نمایند که صد البته اشتباه و منحرف میشوند. هفته گذشته شاهد کاهش قیمت دلار و مقدار 120 تومان و نیز قیمت طلا و آهن و برخی اقلام دیگر بودیم. با رد هاشمی و فروریزی شورحال و موج احساسات امید بخش مردم مجددا دلار 200 تومان گرانتر شد و طلا با بالای 1,300,000 تومان. کالاهای ضروری مردم از جمله روغن نباتی مجددا گرانتر شد و رو به افزایش. غرض شرح تأثیرات روانی تغییراتی است که قرار بود با به میدان آمدن هاشمی به مقام ریاست جمهوری در آینده به وجود بیاد. قابل توجه دوستانی که میگویند با عرض معذرت سگ زرد برادر شغاله، همینا که به اصطلاح چیز میکنن میگن سگ زرد برادر شغاله.
هر سبچه حقیر شرایط را به فال نیک گرفته، حسف هاشمی را کم اهمیت تر از شرایط انتخابش نمی دانم و به نوعی پربارتر امیتر از شرایط انتخابش نمی دانم و یعنی ردش را هم به نوعی پربارتر و پربارتر می دانم به شرط ها و شروط ها. من می خواستم اتفاقا اون چیزایی را که اکبر گنجی پیشنهاد کرده و دیگران هم همینطور که عرض کردم، مرتضی کاظمیان هم طی مقاله بسیار جالبی یک سلسله پیشنهادات که از حالا باید رهبری یک جنبش رو اینا به دست بگیرن، یک جنبشی که دیگه نه تقاضا و التماس بکنه مثل آقای خاتمی که میگه هنوز این امید هست که بزرگان دلسوز کشور و نظام از جمله مقام معظم رهبری جلوی تصمیم نادرست اتخاذ شده را بگیرند تا انشاءالله کشور جامعه در مسیری قرار گیرد که هم موجب تقویت اعتماد ملی و نیز تأمین مصالح بنیادی. نشانه‌های چیه؟ آیا دوباره میخواد در انتخابات شرکت بکنه؟ مرگ سیاسی در واقع نوعی مرگ سیاسی خواهد بود. اگر دوباره چشم به مرحمت رهبر بدوزن، در واقع بعضی ها به اصطلاح چیز کردن که با حکم حکومتی فرزن بیاد، هنوز ما نمیدونیم که آیا این خواهد شد یا نه. این هم تصمیم بسیار مهمیه که هاشمی بپذیره یا نپذیره. نظر خودم رو اینجا میخوام عرض بکنم که اگر بپذیره مجبور نوکری بکنه، یعنی در واقع به نوعی. من این رو نمیخوام چیز بکنم، این نظر شخصیه و به هیچ وجه نمیخوام هم روش تکیه بکنم. ممکنه مردم در چنین موقعیت تصمیم بگیرن که بازم برن در انتخابات شرکت بکنن و یا هاشمی بپذیره. برشبت که در شخصیت آقای خاتمی هست، ولی حالا باید ببینیم که هاشمی چه عکس العملی اگر چنین با اینکه امکانش یک در میلیون هم نیست با صحبتهایی که نقدی کرده، احمدی مقدم کرده، جنتی کرده، علم الهدا کرده و غیره و غیره، اینان اون جرثومه‌ای که در حقیقت و مصلحی نمیذارن. ولی ما اون امکان یک میلیونیوم رو در نظر میگیریم که اگر بخواد هاشمی عزتی رو که الان پیدا کرده عزیزان، نامه ای رو که فرزند حسن خمینی بهش نوشته عزیزان مطالعه بکنن، آیات عظام، وحید، صانعی، جوادی آملی، صافی گلپایگانی، سیستانی، همشون نامه هایی که نوشتن، حالا غیر از اونا خود استقبالی که مردم کردن و تمام اقشار و طبقات در واقع به خاطر شرایط خاص تاریخی در این شرایط قرار گرفتن، وگرنه مردم تمام وسط اعمال هاشمی رفسنجانی رو از ابتدا دنبال کردن. و خود من سالهای پیش راجع به ایشون چی گفتم، ولی همینطور که به درستی اکبر گنجی میگه انسانها عوض میشن. به جای دست رد زدن به سینه افراد، از مارکسیستان دلم میخواد یه نقل قول بیارم، بیه که ما احتیاج به دشمن نداریم، دشمنان رو باید خونسا بکنیم، بی تفاوتها رو به طرف خودمون بیاریم و دوستان رو دوستیشون رو محکمتر بکنیم. دست رد نباید به سینه این و آن بزنیم و به دامن دشمن بندازیم. ما احتیاج به دشمن نداریم. هر کسی که میاد، حتی خون آشامترینشون که به طرف صف مردم بیان، باید مردم عزیزان مأمورین CIA رو ببینید که چه جنایاتی کردن و الان به صف مردم امریکا پیوستن. سران ارتشی رو که در جنگ ویتنام چه جنایاتی کردن، الان ببینید چطور به صف مردم و مردم آغوششون رو باز میکنن. احتیاج ما به دشمن نداریم، در خلاف بعضی ها که اصرار دارن که دشمن تراشی بکنن و فحاشی به خاتمی، به هاشمی و
به موسوی و به کروبی. نامه بعدی: به هر جا که می روی و با هر کس از هر قشر و سن و سنف که صحبت می کنی، در خصوص رد هاشمی ناراحت و عصبانیست. تو گویی که به همه الهام شده بود که دوران این شرایط ذلت و مسخره به سر آمده و مردم انتظار دیدار روزهای خوش داشتند، که از جانب حاکمیت با حسد هاشمی از آنان دریغ شده. همه میگویند که در انتخابات در نبود هاشمی شرکت نمی کنن. مردم این انتخابات رو شرکت نخواهند کرد. مردم این انتخابات رو تحریم خواهند کرد. تعداد انگشت شماری را میبینی که به دلایل مختلف میل به شرکت دارن، ولی در بازگویی آن ابا دارن، خجالت میکشن. جو جامعه رو، نبض جامعه رو این نشون میده که چجوریه. بعضن اجرای شرکت در انتخابات شورا رو ماجرای عوض میکن، ماجرای شرکت در انتخابات شورا. عزیزان میدونن که تمام به اصلا اونایی که اصلاح طلب بود یا نمیخواستن مال شوراهای شهر رو به طور کامل رد، برای اینکه حق به بازیشون در اینه که انتخابات شوراها رو هم گذاشتن که شاید مردم رو بکشن پای صندوقهای رد. تمام اصلاح طلبها رو رد کردن. بنابراین به چه دلیل حتی در انتخابات شوراها شرکت بکنن؟ بعضن ماجرای شرکت در انتخابات شورا رو توسط کاندیداها پیش کشیده و توقع دارن اونایی که به هر حال کاندیدا شدن که به نفعشون رأی بدهید. در جواب شنیده می شود مردم بهشون میگن باشد، اگر پای صندوق آمدیم رأی به نام تو هم میاندازیم. برخی هم به تمسخر میگویند باشد، حتما، چه کسی بهتر از تو؟ اما عمر شنیده می شود فعلا تصمیم به شرکت نگرفتن. چرا؟ برای اینکه هنوز در ذهن ناخودآگاه مردم اینه که نکنه خامنه ای فرزن به سایه حکم حکومتی چیزی بده. بنابراین هنوز میگن که ما نمیدونیم. یعنی با عدم ورود هاشمی به میدان مبارزه انتخاباتی ورود نمی کنن و بی پرده جواب می کنن. در این میانه اتفاقا عموم توده های مردم آسیب دیده ثابت قدمتر و محکمترن و بعضا پرخاش می کنن. میگن که مگر عقل منچم است رأی بدهیم؟ مگر عقل منچم است که رأی بدهیم که گرفتاری همون بیشتر بشه؟ اصلا چرا رأی بدیم؟ اونا قبلا انتصابش کردن. واقعا انتخابات آزاد، بهترین و آزادترین انتخابات. آقای چیز، حالا عزیزان ببینن که چه شرلتنهای اینا هستن. در نطقش گفت که آره، از تمام سلائق باید وارد بشن و تمام سلائق هم هستن. از یه طرف نماینده های خودشون مثل جلیلی و قالیباف و ولایتی هستن، از یه طرف هم روحانی و عارف رو گذاشتن. یه مثلا اصلاح طلب زرد، آدم خوبیه ولی زرده، یکی هم روحانی رو گذاشتن که احیانا یک بخش از اصلاح طلب ها بگن حالا که هاشمی رو نذاشتن بذار بریم رای بدیم به روحانی، که این یک ضربتی بهشون خواهد بود که اون ورش ناپیدا. آنها قبلا انتصابش کردن، چه تاجی مگر به سرمون زدن؟ چرا هاشمی را حذف کردن؟ هر روز اجناس گرانتر و زندگی سخت‌تر می شود. نه، شرکت نمی کنی، آشکار است. بعد می گیم که شرایط سخت اقتصادی و عدم باور به بهبود وضعیت معیشتی اینگونه حکم می کنه. بعضا دانش آموزانه 16-17 ساله تحت تأثیر گفتگوها وجود و جذب و از تحت تأثیر گفتگوها و جذب و فضای حسد هاشمی و بازداشت و دستگیری و اعدامهای اخیر که بی رابطه با انتخابات نبوده میپرسند چرا این کار را میکنن. حتی جوانهای 16-17 ساله مگر مرض دارن؟ یعنی بحث حذف هاشمی و حرکت ددمنشانه شورای نگهبان حرف روز شده و پیر و جوان رو مشغول کرده. سیاست چه؟ شرکت در مشارکت در انتخابات یعنی چه؟ یعنی همین که مردم
They are concerned به قول معروف در اینجا میگن. دلواپس هم، نگران هم، توجه دارن، سیاسی هم. مثل اینجا نیست. مردم اونجا دقیقا به اصطلاح چیز میکنن که چی هست، چی نیست، چی به اصطلاح از این غربال میگذره، چی کار داره رژیم میکنه. گوش به زنگ هم، مثل عقاب همین جوری نگاه میکنن. به راستی حسب هاشمی که برخی یکی از ارکان نظامش می نامیدن سبب بیداری خیلی هایی که هنوز مردد و نیمه باوری به ساختار داشته. ریزش که ما صحبت شو می کنیم اینه و علت خرابی ها را تنها دولت احمدی نژاد و بی تدبیری های تیم اقتصادی سیاسش می دانستند. فکر می کردن اونه. حالا می فهمن که جرثومه فساد در کجاست و به نوعی به قدرت حاکم وابستگی داشتن و دارن، باعث جداییشون گردیده و سقوط نظام رو به باور این جانب جلو انداخته. من یه بخش چون باید یه رو بیشتر نمونده، من میخوام به صدا چیزه، میخواستم راجع به اقتصاد امریکا امروز صحبت بکنم، نمیرسیم، ولی اخبار سوریه رو باید بررسی کرد برای اینکه ارتباط حیاتی داره با وضعیت کشورمون که اینا بالاخره میخوان چی کار بکنن. فقط من از مرتضی کاظمیان که همین مقاله دیروزش میگه که هاشمی پس از رد صلاحیت هاشمی پیش از آن نیست. کاملا به نظر من همینطوره. چنانکه هاشمی پس از 22 خرداد با هاشمی پیش از آن فاصله گرفت در همون نماز جمعه و از جنبش سبز به نوعی و از مردم در حقیقت لااقل در برابرشون نایستاد. او از همان نماز جمعه مشهور پایتخت در تیر ماه سال پرحادثه گفتمانی برگزید که او را به شکلی مخصوص از جریان تمامیت‌ها مسلط در حاکمیت متمایز می‌ساخت. نگاه به روی شرقی که سرانجام در انتخابات 92 منجر به عدم صلاحیت تأیید صلاحیت وی توسط شورای نگهبان شد. به این دلیل انداختنش بیرون. این نیست که میخواد نظام را حفظ بکنه. حالا او میتواند از کنج مجمع تشخیص مصلحت به در آید و تحرک اجتماعی بیشتری پیش کند. دقیقا همینطوره. هاشمی جدید میتواند در کنار رنج‌های مردمان سرزمینش بلندگوی پرآوازه برای سخن گفتن بشود. در کولبار امروز هاشمی سرمایه اجتماعی قرار دارد که اینا چی هست؟ که بخشی از آن متکی به حضور جسورانه وی در انتخابات که نمیخواسته. همین اومدنش بخشی مبتنی بر موج حمایت لایه‌های اجتماعی گوناگون از وی و بخشی هم از جمله از و بخشی هم از حمله کیهانیان. این یه افتخاره که حسین شریعت مداری، علم الهدا، احمد جنتی، محمد یزدی، شجونی، طائب، آدمخوارها و قاتلین فرزندان ما، شکنجه‌گرهایی مثل حسین شریعت مداری در برابر کسی به ایستن و فحاشی بهش بکنن، این یه افتخاره، این یه سرمایه اجتماعی میشه. و همین رد صلاحیتی که جنتی و همراهانش اعلام کردن و نیه سکوت معنادار و تو هم با رضای خاطر رهبر جمهوری اسلامی شخص خامنه ای، همه اینا سرمایه میشه برای فرد. من یه گزارش دیگه دارم ولی نمیرسم، بنابراین میرم روی مسئله سوریه. اگر رسیدیم اون وقت من برای اینکه در سوریه اتفاقاتی داره میفته که سرنوشت کشور ما ارتباط پشته باش پیدا میکنه. گردانندگان سایت جرس و تا حدی کلمه متوجه نیستن که اگر این آدم خارا به قدرت برسن دفعه بعدی کشور ماست و در نتیجه افتادن تو خط عربستان و قطر
که گاهی اوقات منو مشکوک میکنه به گردانندگان مخصوصا جرس. سرنوشت ما وصل میشه که اگه این آدم خارا در سوریه پیروز بشن، دفعه بعد ایرانه، دفعه بعد لبنانه، بعدش ایرانه. از بغض رژیم نباید افتاد تو دامن امپریالیسم و کمک های قطر و عربستان رو پذیرفت. این خبر رو من از رویتر گرفتم 17 مه. ترسناکترین و مؤثرترین گروه شورشی که علیه دولت سوریه می جنگد، یعنی جبهه النصر، توسط نیروی جهادی متعصبتری که هدف آن فراتر از برانداختن دولت سوریه می رود، توسط این گروه بغایت خطرناکتر از جبهه النصر، جبهه النصر را کنار زده ایم. حالا ببینیم اینا چی هست. القاعده عراق. منابع جبهه النصر به دیگران اذعان می کنند که شاخه عراقی القاعده که جبهه النصر را از ابتدای شورش علیه دولت سوریه تقویت و تغذیه می کرد، اکنون کاملا وارد جنگ سوریه شده و جبهه النصر را هم کنار زده. ببینید چه کسایی می خوان بشار اسد را بنویسن و حکومت اسلامی عراق و سوریه لبنان درست بکنن. نفر بعدی عراق رو میخوان از پا در بیارن، بعدش لبنان و ایران رو. القاعده عراق شامل هزاران جنگنده خارجی است از 27 کشور توسط نیروهای ویژه امریکا اینا تربیت میشن. در اردن، در امارات، در قطر، در امریکا و پایگاه‌های متعددی دیگه امریکایی، نیروهای ویژه هم امریکا، هم اینتلیجنس سرویس انگلیس و هم فرانسه اینا رو تربیت میکنن، به جون این کشورها میندازن. لیبی رو ما دیدیم که چیکارش کردن، که هدف نهایی آنها فقط برانداختن دولت بشار اسد نیست، اصلا مسئله شون اون نیست، کجا برسه آزادی و دموکراسی، بلکه جهاد بزرگتر ضد غربی به رهبری القاعده و ایمان زواهری. به همین دلیلی که امریکا یه مقدار شک و تردید داره برای اینکه کاملا مسلحشون بکنه. ولی جان کری اخیراً تیز کرده که اگه بشار اسد تسلیم در واقع نشه، یعنی کنار نره، ما بهشون اسلحه میدیم. یکی از فرماندهان جنگنده سوریه که با جبهه النصر در ارتباط نزدیک است میگوید جبهه النصر اکنون دو تا نصر شده، یکی که دنبال روی برنامه القاعده در برقراری حکومت بزرگ اسلامی در منطقه است، و دیگر القاعده سوری مال خود سوریه که هدفش برانداختن دولت سوریه است. و اینا اومدن حالا مسلط شدن اونایی که میخوان حکومت اسلامی در عراق و لبنان یا سوریه درست بکنن. این جبهه دارد از درون، یعنی جبهه النصر دارد از درون شقه می شود. علت شکست هایی که الان در شهر القصیر دارن می خورن دو چیز اساسیه. کسی راجع به این قضیه صحبت، یک بیدار شدن مردم سوریه است که اینا اگه بیان و قدرت رو بگیرن چه خواهد شد. بنابراین مردم سوریه گروه گروه میرن در مثلا تبدیل به میلیسیا و خودشون رو دارن مسلح می کنن. نیروهای کرد، نیروهای فلسطینی، نیروهای مسیحی، نیروهای دروز، نیروهای علوی ها. برای اینکه اینا حالا برای عزیزان میخونن، اینا میخوان قتل عام بکنن همه رو. برای اینکه معاذ الخطیب اخیراً یک بیانیه 16 ماده‌ای بیرون داده مبنی بر اینکه بشار اسد و 15 نفر از خاندانش اینا برن بیرون، بعدش برای دولت گذار این به اصطلاح عصبت که فاروق اشرا به اصطلاح معاونش بیاد و دولت به اصطلاح موقت تشکیل بده، و اونهایی که تو ارتش سوریه بودن و طبق دستور دولت سوریه جنگیدن اینا رو ما عفو عمومی میدیم. اینا گفتن معاذ الخطیب اول خودشو، این حرفو که زده اول خودشو باید محاکمه بکنه. برای اینکه اینا باید قتل عام بشن. حالا خبرش برای عزیزان میخونم. بعضی دیگر میگوین قشون سوریایی النصره عملا از هم پاشیده. رهبران اون که یکی ابو محمد الجولانی که قبلا عرض کردم سر و صداش خابیده و افراد جنگندش از او جدا شده و به گروه های دیگر دارن میپیوندن. جنگندگان النصره مسئولیت کشنده ترین بمبگذاری ها رو، این جمعیتی رو که کشته شدن میگن 70,000-80,000 اینا رو کی کشتن؟ دو سال اخیر به حد بریگادهای اون موفق ترین حملات علیه نیروهای دولت سوریه را انجام میدن. این گروه در ماه آوریل علنا اعلام کرد که به القاعده عراق پیوسته. از هنگامی ولی که ابوبکر البغدادی مال القاعده عراق رهبر القاعده عراق به شمال سوریه اومده در نزدیکی حلب و کنترل نیروهای القاعده در آنجا را به دست گرفته، طرفداران زیادی در میان جنگندگان طرفدار زیادی نداره در میان جنگ، برای اینکه اینا میخوان دولت سوریه رو بندازن، این ولی میخواد حکومت اسلامی تشکیل بده. هدف او در درجه اول برقراری حکومت اسلامی و دادگاه‌های اسلامی و اعدام افراده تا جنگیدن علیه دولت سوریه. جولانی میگوید که او از یکی کردن القاعده سوریه و عراق بی اطلاع بوده است. بعدش جولانی میگه ما دلبستگی مذهبی به ظواهری داریم و نه سیاسی و نظامی، که اون میخواد از نظر سیاسی و نظامی هم یکیشون، اما بغدادی به گفته های او وقعی نگذاشته و از عراق به شهری نزدیک حلب آمده و کنترل بخشی از نیروهای جولانی رو به دست گرفته. یعنی در حقیقت یک نیروی فوق العاده خطرناکتر. من خبر دیگه راجع به سوریه رو برای عزیزان میخونم که اینا از نیویورک تایمز 24 مه یعنی در حقیقت دیروز گرفتن. گروه اصلی اپوزیسیون، عزیزان میدونن که جان کری همینطوری که گفتم یک هفته سلام در منطقه است و اینا چه برنامه هایی دارن باید دنبال بکنی. هم در اردن بوده هم در عمان با سلطان قابوس بوده و بعد از اینکه در روز چهارشنبه جلسه 11 کشور در عمان پایتخت اردن بوده که این مثلا شورای ائتلافی رو اواخر جلسه شون تازه راش دادن که بیا، روز بعدش که پنجشنبه باشه همین شورای ائتلافی در استانبول چیز داشتن، گرد همایی داشتن. با چه هدفی؟ یک، تصمیم گیری بکنن که آیا در کنفرانس ژنو شرکت بکنن یا نکنن. یک. دو، اینه که به جای معاذ الخطیب که بیرونش انداختن چیه به عنوان رئیس حالا یا رئیس جمهور و هرچی، برای اینکه نخست وزیرشون آقای غسان هتو یه کرد مثلا یه سرمایه‌دار امریکایی مثلا کرد نسبه 30 سال امریکا بوده الان نخست وزیر سوریهش کرده، در صورتی که به جای معاذ الخطیب. خبر نیویورک تایمز مال همین مال روز پنجشنبه است. گروه اصلی اپوزیسیون روز پنجشنبه در استانبول گرد همایی داشتند تا موزه خود را درباره کنفرانس ژنو 2 مشخص بکنند. این گرد همایی یک روز پس از گرد همایی دیگری در عمان پایتخت اردن با شرکت وزرای خارجه 11 کشور که عرض کردم که این شورا را آخرش راشون دادن بیان، از جمله امریکا، به اتفاق سران شورای ائتلافی برگزار شد. پس روز چهارشنبه این سران در عمان بودن، ارتباط که بعدش روز پنجشنبه خود شورا نشستن. در آغاز این گرد همایی مال همین شورای ائتلافی آنها نسبت به شرکت در این کنفرانس اکراه داشتن، نمیخوام بیان، در حالی که دولت سوریه قبول کرده و گفتن بدون کنار رفتن بشار اسد شرکت در اون بیهوده خواهد. یعنی شرطی میذارن، یعنی بدون جنگ تسلیم بشه، اون چیزی رو که از طریق نظامی میخواستیم انجام بدیم حالا خودش بره و ما بیاییم به قدرت برسیم. احمد کامل یکی از اعضای ائتلاف میگوید ما دچار هیچ توهمی نیستیم، ما رژیم را میشناسیم، بشار اسد را میشناسیم و میدانیم که او بدون کاربرد زور از قدرت دست نمیکشد، یعنی از طریق نظامی باید بندازیمش و ما عواقب این رو میدونیم که چیه، گسایی و نابودی سوریه و اینا به تنهایی که نمیتونن این کار بکنن، اینا از ناتو و امریکا و اسرائیل میخوان که وارد معرکه بشه. و کشور رو به سرنوشت عراق و افغانستان دچار بکنه. هدفشون این. اعضای اپوزیسیون اصرار دارن که اون نباید بخشی از دولت آینده باشه. احمد کامل میگوید جامعه بین الملل میگوید ما میتوانیم اسد را برداریم. دولت امریکا هم همین را میگوید. اما همین حالا باید کشتار را متوقف کنیم. یعنی چه؟ یعنی چون در شهر قصر اینا دارن شکست میخورن، از نظر اینا کشتارای خودشون رو نباید متوقف بکنن، بلکه کشتار دولت سوریه رو باید متوقف بکنن. هدف دیگر این گردهمایی تعیین رئیس تازه‌ای برای به جای معاذ الخطیب است که در ماه مارس استعفا داد. معاذ الخطیب برنامه 16 ماده‌ای عذر می‌خوام وقت من داره می‌گذره الان من فرزا جان تموم می‌کنم. معاذ الخطیب برنامه 16 ماده‌ای برای انتقال قدرت از بشار اسد به فاروق اشرا معاون رئیس جمهور داده است. دیگر اعضای مخالفین نه قبلا به حرفای او گوش دادن و نه اکنون گوش میدن. شورشیان عقیده دارن که باید از دولت، ارتش و طرفداران حکومت انتقام گیری بشه، یعنی قتل عام بشن. یکی از جنبان مسلح در فیسبوک می نویسد این معاذ بدبخت ناچس حسن میخوام همینجور اینه که این آدم خطرناک میگوید که اسد و 15 نفر همراهانش میتوانند کشور را ترک بکنند و میخواهد سربازان را هم ببخشد. آدم الاغ، خیلی عذر میخوام، این جمله ایه آدم الاغ تو را قبل از اسد محاکمه میکنی. وقت من تمام، فرزا جان خیلی ممنون. هر شبت که عزیزان میدونن برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش در مردم تیوی، دانشجو تیوی، سایت خودم mohit.gulshan.com و بعدش هم در فیسبوک استقلال آزادی سرچه و عدالت اجتماعی خواهد رفت. من تا هفته آینده وضعیت رو به دقت باید دنبال بکنیم و از مردم خودمون پیروزیشون رو برای این حکومت جبار میخواییم. بنابراین تا شنبه آینده من از عزیزان خداحافظی. شب و روز عزیزان خوش.